استاد سخن به چه کار آیدت ز گل طبقی، از گلستان من ببر ورقی. 40 چند سال پیش بود که با گلستان سعدی آشنا شدم. در آن زمان طفلی بودم دبستانی و این کتاب نفیس را به عنوان جایزه به من دادند. شاید اهدا کنندگان جایزه خود چندان توجه نداشتند که رفیقی صمیمی را به من معرفی کردند که از آن پس همیشه با او محشور خواهم بود و به هر مناسبت با او گفتگوها خواهم داشت. اکنون همان کتاب پیش روی من گشاده است و بر نخستین صفحه آن به خط ناپخته کودکی که از داشتن کتابی سرشار از شادمانی بوده نوشته شده این کتاب متعلق است به غلام حسین یوسفی. دیدن صفحات این کتاب که چون یادگاری عزیز آن را محفوظ داشتم سالهای خوش کودکی را به خاطرم می آورد. روزهای شاد و روشن، خالی از دغدغه و اضطراب و فارغ از تلخی‌های زندگی. اما دیری نمی گذرد که حسرت آن ایام بی بازگشت فرا می رسد و این یادهای دلانگیز را از صفحه ذهن فرو می شوید. آنگاه سعدی را می بینم که در گلستان با من از واقعیت‌های حیات سخن می گوید که گاه تلخ است و گاه شیرین. از این رو برای من گفتگو از گلستان یادآوری از خاطرات خوشی است که با دوستی دیرین به روزگاران داشتم و نکته های گوناگون فراوانی که در احوال مختلف از او شنیدم. آنچه در گلستان بیش از هر چیز جلب نظر می کند تجربه های فراوان و متنوع سعدی است در زندگانی. وقتی این کتاب را به دقت از نظر می گذرانیم سیمای مردی دنیا دیده و پخته و اندیشه بر در نظر من مجسم می شود که در سراسر عمر از فراز و نشیب‌های بسیار گذشته در شیراز، شهر شعر و عشق و دیگر جاها تأمل‌ها کرده، در بلاد مهم دنیای آن روز از محضر بزرگانی نظیر ابوالفرج ابن الجوزی، ابو حفص، عمر سهروردی و دیگر نکته‌ها آموخته و بهره‌ها برده، با طبقات مختلف از پادشاهان و وزیران گرفته تا افراد متوسط و عامه مردم حشر و نشرها داشته، در سفرها با کاروانیان از هر دسته به سر برده، از شهری به شهری رفته، بیابانها در نوردیده و در هر جا چیزهای تازه دیده و افزون بر کتابهای بسیار که خوانده جهان را از راه تجربه مستقیم آزموده و شناخته است. به علاوه هوش سرشار و ذهن روشن و باریک بین او در برای هر چیز حتی از مشهودات عادی نکته های ظریف و بدی دریافته است. اهمیت موضوع اخیر اگر بیش از وسعت مشاهدات و تجربیات سعدی نباشد کمتر از آن نیست. زیرا صرف مسافرت و جهانگردی و با مردم نشست و برخاست کردن برای پروردن فکر کفایت نمی کند بلکه باید چشم بصیرت هم داشت و آنچه دیدنی و شناختنی است کشف کرد و در آنها به تأمل نگریست و به نتایجی از آنگونه که سعدی بر آنها دست یافته است رسید. وگرنه بسیارند کسانی که چشم باز دارند و چیزی نمی بینند و مصداق شعر مولوی اند که فرمود ای عجب چون می نبینند این سپاه، عالمی پر آفتاب چاشتگاه، چشم باز و گوش باز و این زکا، خیره ام در چشم بندی خدا. یکی از جلوه‌های ادراک قوی و آزمون‌های سعدی در زندگی مردم شناسی اوست و معرفت وی به روحیات افراد بشر که به صور گوناگون در گلستان به نظر می‌رسد. در حکایات گلستان از موارد نقص و عیب یا استعداد نیکویی انسان بسیار سخن می‌رود. همه جا دیده واقع‌بین سعدی است که حقایقی تلخ و شیرین را می‌بیند و ما را با آنها آشنا می‌کند. یک جا یکی از مردم شام را می‌بینیم که تا در بیشه منزوی است، قناعت می‌ورزد و چون به نعمت و راحت می‌رسد از عهده تمنیات خود بر نمی‌آید و غرق لذت جویی می‌شود. دیری نمی‌گذرد که اسیر دام دنیا می‌گردد و سعدی از زبان حکما درباره او می‌گوید زلف خوبان زنجیر پای عقل است و دام مرغ زیرک. احوال اعرابی که در بیابان تنها و گرسنه مانده بود و کیسه یافت و مقایسه ذوق و شادی او که پنداشت در آن گندم بریان است و تلخی نومیدیش وقتی معلوم شد که پرمروارید است. نمونه دیگر از احساس آدمی در اوقات مختلف است. بشری که همواره در پی زر و سیم دوان است روزگار نیز به آنجا می رسد که می نویسد در بیابان فقیر سوخته را شلغم پخته به که نقره خام. نظیر این تجربه را سعدی از مشاهده خود نقل می کند که وقتی پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم، به جامعه کوفه در آمدم، دلتنگ، یکی را دیدم که پای نداشت، شکر نعمت حق تعالی به جای آوردم و بر بی‌کفشی صبر کردم. با مالدار خسیس نیز روبرو می شویم که خیرش به هیچ کس نمی رسد و آب از ناخن او نمی چکد، ولی وقتی در دریای مغرب گرفتار طوفان می شود دست به دعا بر می دارد. کسان وی نیز مرگش را غنیمت می شمارند و میراثش را می خورند و سعدی در نمایش عوالم و اندیشه هایشان می گوید وه که گر مرده باز گردیدی به میان قبیله و پیوند، رد میراث سخت‌تر بودی وارثان را ز مرگ خویش آورد. تلون طبع پادشاهان ذهن نکته‌یاب سعدی را متوجه ایشان می‌سازد که وقتی به سلامی برنجند و وقتی به دشنامی خلعت دهند، از این رو در کار دیوان پادشاه دو طرف می‌بیند، امید و بیم، و آنگاه آن را چون سفر دریا می شمارد، خطرناک و سودمند. طبیعت عیب‌جویی گروهی از آدمیان موضوع حکایتی دیگر است. کسی با ماهرویی در خلوت نشسته و در بروی خود بسته است. جمعی از آشنایان در نزد یکی از علما از او سخن می رانند که هیچ باشد که به قوت پرهیزگاری از وی سلامت بماند. جوابی که شنیدند گوشه ای از کنه اندیشهشان را بهشان نمود. وی گفت اگر از محرویان به سلامت ماند، از بدگویان نماند. از این قبیل است سخن دیگر سعدی که حاکی از تجربه است و معرفت به نفوس آدمیان. هر که با بدان نشیند، اگر نیز طبیعتشان در او اثر نکند، به فعلشان متهم گردد تا اگر به خراباتی رود به نماز کردن، منسوب شود به خمر خوردن. همین آشنایی با طبایع مردم سبب شده سعدی بگوید، دیده دشمنان جز بر بدی نمی آید و آن که به دیده انکار می نگرد، صورت یوسف علیه السلام را نازیبا می بیند و هنر در نظرش عیب می نماید. اما بر هنرداری و هفتاد عیب دوست نبیند به جز آن یک هنر. جلوه دیگر از این دلبستگی عشق است که وقتی بر آدمی مستولی می شود اختیار از کف او می رو باید. از این رو در گلستان بنده ای زیباروی را می بینیم که چون خواجهش بدون نظر دارد، وی زبان درازی و بیادبی می کند. یا پارسایی که از محبوب خود هر ملامت را به جان می پذیرد و دم بر نمی آورد. و قاضی همدان که بر اثر دلدادگی با همه شرف منصب قضا به هر خاری و تواهی تن در می دهد. سعدی این رفتار افراد بشر را که می بیند از سر بصیرت می گوید هر کجا سلطان عشق آمد نماند، قوت بازوی تقوا را محل. داستان جوانی مشت زن که عزم سفر داشت و مباحثه او با پدرش که با رأی او مخالف بود نموداری است دیگر از نمایش روحیات و طرز تفکر گوناگون مردمان. در اینجا در یک طرف پسری را می‌بینیم ورزشکار و متکی به زور بازوی خیش، اهل سعی و تلاش و امیدوار به پیروزی، و در سوی دیگر پدر او مردی است که جهان را آزموده و تجربه های تلخ او را به سرنوشت معتقد کرده و به این نتیجه رسیده که توهی دستان را دست دلیری بسته است و پنجه شیری شکسته. اما آنچه در داستان به خصوص قابل توجه است، سخن گفتن سعدی است از کنه ضمیر هر یک و نشان دادن اندیشه های ایشان. همین کیفیت را در عرض داشتن احوال و افکار دو گروه دیگر در جدال سعدی با مدعی می تواندید که هر یک از دو طبقه توانگران و درویشان چطور می اندیشیدند و برخوردشان با یکدیگر و طرز تلقیشان از مسائل حیات و حدود وظایف و توقعاتی که داشتند چگونه بوده است. سرگذشت مردی درویش که فرزند نداشت و از خدا آرزوی پسر می کرد و پسر بچه‌ای که نشانهای بلوغ را جویا بود، یا درویشی صالح که لشکری مردم آزاری بر سرش سنگ زد و او فرصت نگاه داشت تا چون ملک بر لشکری خشم گرفت و در چاهش افکند همون سنگ را بر سر او کوفت. اینها جلوه هایی است دیگر از افکار و تمنیاتی که ممکن است گروهی از مردم را دیر زمان به خود مشغول بدارد. یا قصه هم قفس شدن زاغ و توتی و دل آزردگی آنها از مصاحبت یکدیگر مثالی است روشن از احساسات مردم نسبت به هم و به این نتیجه رسیدند که صد چندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است. در گلستان می‌خوانیم که حکایت بر مزاج مستمع گفتن وی را به سخن تو مایل خواهد نمود، چنان که هر عاقلی با مجنون نشیند نباید جز ذکر لیلی کند. این گفته از آشنایی نویسنده با روحیات و تمایلات اشخاص حکایت می کند. جای دیگر تجربه و مردم شناسی وی از نوک قلمش می تراود که قهوه پیر از نابکاری چه کند که توبه نکند و شحنه معزول از مردم آزاری، یا هر که دست از جان بشوید، هرچه در دل دارد، بگوید. این نکته ها که در گلستان فراوان است، نویسنده را مردی نشان می دهد، ژرف‌بین و آشنا با احوال و اخلاق نفوس بشری و فضائل و نیز نقایص آن. این همه موضوعات دقیق و ظریف را سعدی به لباس حکایت و تمثیل چنان ساده و مطبوع عرضه کرده که خواننده به عمق معنی آنها دیرتر توجه پیدا می کند. حشر و نشر سعدی با انواع اشخاص و تأمل در رفتار و خلقیات آنان موجب آمده که در گلستان از طبقات مختلف مردم سخن رود. نه تنها دو باب گلستان به سیرت پادشاهان و اخلاق درویشان اختصاص دارد، بلکه در خلال حکایات و روایاتی که در کتاب پراگنده است، تصویری از زندگانی مردم گوناگون را به وضوح تواندید. شاید یکی از جهات محبوبیت عام این کتاب همین جامعیت و شمول آن باشد که به عموم اشخاص از پارسایان گرفته تا پادشاهان جهانگیر و پیادگان سر و پا برهنه پرداخته و از آنان سخن رانده است. به علاوه آنچه نویسنده از آنان گفته از حقیقت به دور نیست و معلوم می‌دارد چگونه این مرد هوشمند در احوال هر گروه تأمل و دقت کرده و گوشه‌های از زندگانی آنان را که در خور توجه دیده در لباس حکایاتی کوتاه به قلم درآورده است. گلستان سعدی از لحاظ مطالعات اجتماعی در عصر او کتابی است قابل ملاحظه و از این نظرگاه ممکن است مورد نکته‌سنجی‌ها و بحث‌های فراوان واقع شود. اینکه برخی از سخنان سعدی در این کتاب حکمت‌آمیز می‌نماید و به گفته‌های مردی می‌ماند که گویی تجربه و حکمت را در هم آمیخته و عصاره آنها را در قالب روایات گوناگون عرضه کرده است، ناشی از همین بصیرت اوست که جهانیان را در حالات متنوع و مواقع و مواضع مختلف دیده و شناخته و به چنین جهان بینی شامل و خاصی دست یافته است. در این کتاب با وزیری روبرو می شویم نیک محسر که در فکر رهاندن جان اسیری از خشم پادشاه است و در برابر وزیر دیگر را می بینیم گرفتار خوبستیند. پیش روی این دو اسیر دست از جان شسته است در شرف کشته شدن. گاه از محمود غزنوی سخن می رود که هنوز نگران است که ملکش با دیگران است. در دستگاه سلطانی ملک زادگان را می بینیم که بر ضد برادر خود توطئه می کنند و در حکایت دیگر هرمز وزیران پدر را از بیم و احتیاط در بند می کند. یک جا طایفه دزدان راه را بر کاروانیان بستند و وقتی غلامی عجمی در کشتی می نشیند و چون دریا ندیده لرزه بر اندامش می افتد و حکیمی تبعی شناس که در کشتی است او را آرامش می بخشد. در حکایتی وضع لشکریان مستمری ناگرفته و احساساتشان نسبت به فرمانده خود مطرح است و در حکایت دیگر وزیری مزول به حلقه درویشان در می آید. گاه دربان یکی از بزرگان راه را بر سعدی می بندد و جفا می کند و زمانی جوانی که در صنعت کشتی گرفتن سرآمده قصد می کند استادش را در مسارعت مغلوب نماید. با شیادی برخورد می کنیم که ادعاهای نادرست دارد و بعد معلوم می گردد. دو برادر نیز هستند که یکی خدمت سلطان می کند و توانگر است و دیگری به زور بازو نان می خورد و درویش است. گفتگوی این دو شنیدنی است، از جمله وقتی که مرد درویش می گوید نان خود خوردن و نشستن به از کمر زرین به خدمت بستن. در جامع بعلبک مستمعان وعظ سعدی جماعتی اند. افسرده دل مرده و راه از صورت به معنی نبرده که نفس وی در آنان در نمی گیرد. با پارسایی نیز آشنا می شویم که زخم پلنگ داشت و خدا را شکر می گفت که به مصیبتی گرفتار است نه به معصیتی. گاه بر سر راهی مردی مست را می آبیم که خفته و زمام اختیارش از دست رفته است. از دو درویش خراسانی هم یاد می شود. یکی ضعیف و کمخار و دیگری پرخار و قوی که سرنوشتی شگفت‌انگیز دارند. در حکایات دیگر سخن از بقالی است در واسط که هر روز طلب خود را از صوفیان به خشونت می خواست. یا مخنثی که ثروتی به هم زده و در خشکسالی اسکندریه برای مسافران سفره‌گشادی بود و تنگ دستان را یاری می کرد. و یا خارکنی بلند همت که ترجیح می داد نان از عمل خیش خورد و منت حاتم طائی نبرد. علاوه بر اینها در گلستان با اشخاص گوناگون آشنایی پیدا می کنیم، از قبیل بازرگانی حریص که 150 شتر بار داشت و 40 بنده و خدمتگار، صحبان با علم و فصاحت او، خطیبی کریه الصوت، شاعری که حتی امیر دوستان را ثنا می گفت، بازرگانی زیان کرده و درویشی در مقام پادشاهی. در این کتاب زنان نیز کم و بیش در حکایت‌ها به چشم می‌خورند، از جمله دختر یکی از بزرگان حلب که به نکاح سعدی در می‌آید و بدخوی است و ستیزه روی، یا دختری زشت که با وجود جهاز و ثروت ناگزیر زن مرد نابینایی شد. پدر دختر از مداوای چشم داماد نگران بود و می‌گفت ترسم که بینا شود و دخترم را طلاق دهد. پیرمردی هم در بغداد دخترش را به کفش دوزی داده بود و رفتار مرد و سخن پدر دختر موضوع حکایتی است مزاح آمیز که سعدی در بیان بقای خوی بد در طبیعت آدمی آورده است. بحث در باب طبقات مختلف جامعه در حکایات گلستان و اشخاص داستانها خود موضوع مقاله مفصل تواند بود. از همین اشاره مختصر این حقیقت معلوم می شود که سعدی تا چه حد با انواع مردم معاشرت کرده و از طرز تفکر و سلیقه ها و عوالم ایشان آگاهی داشته است. نتیجه این انس و آمیزش است که در خاطرات و روایات او از این همه مردم گونه‌گون، از فقیر و غنی، عالی و دانی سخن می رود و آنچه از دنیای آنان به تفصیل یا به اجمال و گاه به صورت اشاره زود گذر آورده گوشه ای از واقعیت است و نموداری از نظر تیزبین او. بر گلستان سعدی ایراد گرفتند که به عنوان کتابی اخلاقی بر یک اساس ثابت استوار نیست و آنچه را فرنگیان سیستم می گویند فاقد است. به عبارت دیگر یک اندیشه مرکزی و اساسی ندارد که فصول کتاب برای تأیید آن نوشته شده باشد. بلکه گلستان مانند کشکول یا جنگ مجموعی است از آنچه سعدی در طی 30 سال سیر و سیاحت دیده و شنیده است. مفصلترین انتقادها را بر این کتاب علی دشتی نوشته است که خود یکی از شیفتگان سعدی است. وی نمونه های گوناگون از حکایات و سخنان سعدی را در گلستان نشان داده که برخی با یکدیگر متناقض می نماید یا هدفی اخلاقی ندارد و در بعضی از آنها فکر مصلحت شخصی و صیانت نفس بر فضیلت حق پرستی غلبه می کند و احیاناً برخی از حکایات با عنوان بابها سازگار نیست. توضیح حاشیه رکه دکتر جلال متینی اشخاص داستان در گلستان سعدی مقالاتی درباره سعدی شیراز 52 صفحه 319 قلمرو سعدی تهران 38 صفحه 246 ادامه متن. اگر از آن نظر که دشتی بی گلستان نگریسته است در این کتاب غور کنیم به همین نکته ها خواهیم رسید. اما حقیقت آن است که پسندها و اندیشه های سعدی را در اخلاق و مسائل اجتماعی و کشورداری در بوستان می توان یافت. جهان آرزوی سعدی در بستان جلوه‌گر است، نه در گلستان. من این تعبیر آقای دکتر زرین کوب را در مورد گلستان می‌پسندم که سعدی در این کتاب انسان را با دنیای او و با همه معایب و محاسن و با تمام تضادها و تناقض‌هایی که در وجود او هست تصویر می‌کند. در دنیای گلستان زیبایی در کنار زشتی و اندوه در پهلوی شادی است و تناقض‌هایی هم که عیب‌جویان در آن یافتند تناقض‌هایی است که در کار دنیاست. سعدی چون این دنیایی را که پر از تناقض و تضاد و سرشار از شگفتی و زشتی است در گلستان خیش توصیف می کند و گناه این تناقض ها و زشتی ها هم بر او نیست، بر خود دنیاست. نظر سعدی آن است که در این کتاب انسان و دنیا را آنچنان که هست توصیف کند، نه آنچنان که باید باشد، و دنیا هم مثل انسان آنچنان که هست از تناقض و شگفتی های بسیار خالی نیست. اگر هم نصیحتی در کتاب مندرج است به قول سعدی، به شهد ظرافت برآمیخته است و آراستن کتاب نوادر و امثال و شعر و حکایات و سیر ملوک ماضی و گفتار طرب‌انگیز و طیبت آمیز ملحوظ بوده است. این صفت گلستان یعنی نمایش حقیقی و گرم و زنده از دنیا خود امتیاز و اختصاصی است برای این کتاب. در گلستان انسان با دنیای سر و کار دارد محسوس و واقعی، نه فقط با عالم نگارین و خیال‌آمیز برخی اخلاق نویسان که غالباً لمس نشدنی است و دور از دسترس. از این رو خواننده با واقعیات گوناگون روبرو می‌شود، تلخ و شیرین، مطلوب و نامطبوع، به خصوص که سعدی به واسطه تجربه‌های فراوان و نکته‌یابی‌های شگفت‌انگیز و غور در احوال و افکار انسان و قدرت قلم خیش در این نگارگری با هنرمندی و استادی خاصی از عهده برآمده است. در این دنیا دیدنی ها بسیار است و قابل تأمل. یک جا می خوانیم که پسترین بندگان هارون و رشید در غایت جهل به حکمرانی مصر می رسد، یا کیمیاگری گرسنه می ماند و ابلهی در خراب گنج می یابد. جایی دزدی را می بینیم در لباس درویشان که مال مردم را می برد و نیز با گدایی روبرو می شویم که مالی فراوان اندوخته است و حاضر نیست حتی به پادشاه مبلغی وام دهد. یا با ابلهی سمین با خلعتی سمین دربر، قصبی مصری بر سر و مرکبی تازی در زیر ران و غلامی از پیدوان. پسری نیز هست که مرگ پدر مهربان را آرزو می کند و پارسازادهی که وقتی بر میراث عموهای خود دست می یابد هر فسق و فجور و معصیتی را مرتکب می شود و نصیحت نمی پذیرد. روزی نیز می رسد که از نکبت حال برای پوشاک پاره پاره به هم می دوزد و برای خوراک لقمه لقمه می اندوزد. در این جهان معلمی دیده می شود که به حسن بشری شاگرد خود نظر دارد. صوفیان نیز اگر پیش از این طایفی در جهان پراگنده بودند به صورت و به معنی جمع، اینک قامی شده بودند به صورت جمع و به دل پراگنده. همچنان که در دنیای واقعی خوبی ها و بدی ها، زیبایی ها و زشتی ها بسیار است و گاه در کنار هم، گلستان نیز این همه را در بر دارد و به صورتی بارز. جلوی خاص گلستان در این است که این عالم رنگارنگ را جلوی چشم ما مجسم کرده است. مثلا می‌بینیم فرمانروایان در کشورداری شیوه‌های متفاوت داشتند. یکی از ایشان با آنکه به مرض هایل گرفتار است، برخلاف دستور طبیبان که زهره آدمی را تنها داروی او می‌دانند و علی‌رغم فتوای قاضی و رضایت پدر و مادر پسری دهقان به نابودی فرزند راضی نمی‌شود که جوانی را برای معالجه او بکشند و می‌گوید هلاک من اولاتر که خون بی‌گناهی ریختن، و در همان هفته شفا می‌یابد. دیگری یعنی انوشروان به ملازمان خود سفارش می‌کند حتی اندکی نمک از روستا به رایگان نستانند و بهای آن را بپردازند تا رسمی نگردد و دی خراب نشود. و در جواب سوال ایشان که اینقدر چه خلل کند، میگوید بنیاد ظلم در جهان اول اندک بوده است و به مزید هر کس بدین درجه رسیده است. در حکایت دیگر ارکان دولت خلیفه عباسی اظهار نظر می کنند کیفر سرهنگ زاده ای که پسر خلیفه را دشنام مادر داده است، کشتن است یا زبان بریدن و یا مصادره کردن و نفی. اما خلیفه می گوید، ای پسر، کرمان است که عفو کنی و اگر به ضرورت انتقام خواهی، تو نیزش دشنام مادر ده، نه چندان که انتقام از حد بگذرد که آنگه ظلم از طرف تو باشد و دعوی از قبل خصم. اما همه فرمانروایان از این گونه نبودند. یکی دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و نصیحت نمی‌پذیرفت. دیگری در رعایت مملکت و آسوده داشتن لشکر سستی می‌کرد و هر یک از ایشان به کیفر اعمال و رفتار خود گرفتار شد. وزیران و رجال حکومت نیز توابع و شیوه های مختلف داشتند. یکی سلطانی را بیم می داد که تو مر خلق را پریشان برای چه می کنی؟ مگر سر پادشاهی کردن نداری؟ دیگری خانه رعیت را خراب می کرد تا خزانه سلطان را آباد کند. وزیری صاحب غرض امر لیس را برمی انگیخت که بنده از خدمت گریخته را بکشد. اما یکی از وزرا هم بود که به زیر دستان رحم می کرد و صلاحیشان را به خیر توسط می نموده. در گلستان مردم از هر طبقه و در هر لباس سیره های گوناگون دارند و در برابر حوادث و مسائل عکس العمل هایشان متفاوت است. اینکه سعدی در حکایات خود این همه اشخاص متفاوت را آفریده اعجاب انگیز است و دلپذیر. یک جا درویشی مستجاب الدعوه در بغداد در حق حجاج ابن یوسف حاکم بیدادگر بنی امیه که از او دعای خیر می‌خواهد می‌گوید خدایا جانش بستان. حجاج گفت از بحر خدا این چه دعاست؟ گفت دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را. درویشی دیگر به درجه ای از فراغ ملک قناعت رسیده است که به عبور پادشاهی التفات نمی کند. سومی که در آتش فقر می سوزد راضی نمی شود به نزد مردی کریم حاجت برد و معتقد است که به گرسنگی مردن به که حاجت به کسی بردن. حتی از دوستی سخن می رود که گدائی را شرم‌انگیز می شمارد و دوستی را بهتر از آن. اما همه مردم یکسان نیستند اگرچه به ظاهر همانند باشند. برخلاف آن مردم پارسا و بی‌نیاز، مردی برای آن که در نظر پادشاه ضعیف‌تر نماید و اعتقاد وی را به خود جلب کند، ندانسته داروی کشنده می‌خورد و می‌میرد. یکی از دانشمندان نیز از یکی از بزرگان خواست که معیشت او را تامین کند. آوردند که اندکی در وظیفه او زیادت کرد و بسیاری از ارادت کم. این حالت‌های مختلف در همه جا هست و در میان همه طبقات. گاه سعدی معلمی را در دیار مغرب توصیف می‌کند: ترش‌روی، تلخ گفتار، بدخوی، مردم آزار، گداطبع که جمعی پسران پاکیزه و دختران دوشیزه به دست جفای او گرفتارند، نه زهره خنده دارند و نه یارای گفتار. و در کنار او معلمی دیگر را نشان می‌دهد: پارسا، سلیم، نیک مرد و حلیم. فاضلی دیگر که ملکزاده را تعلیم می دهد بر او سخت می گیرد. چون پسر به نزد پدر شکایت می برد و پادشاه سبب را جویا می شود، استاد می گوید: سخن اندیشیده باید گفتن و حرکت پسندیده کردن، همه خلق را علی عموم و پادشاهان را علی خصوص، به موجب آنکه بر دست و زبان ایشان هرچه رفته شود هر آینه به افواه بگویند و قول و فعل عوام و ناس را چندان اعتباری نباشد. ملک هم حسن تدبیر او را میپسندد. پیر طریقتی نیز در برابر مریدی به صداقت و بزرگواری صمیمانه اعتراف میکند: مرا که حسن ظن مردمان در حق من به کمال است و من در عین نقصان روا بود اندیشه بردن و تیمار خوردن. در گلستان گاه با مردمی خداشناس و عارف روبرو می شویم که همه موجودات و ذرات جهان را تسبیح گوه می بینند و بنده کریم حضرت. در عبادت و خضوع ایشان حقیقتی است و حالتی وصف نشدنی. در برابر جمعی نیز هستند ریاکار که افکار و رفتارشان متفاوت هست. در این کتاب هم از عشق روحانی سخن می رود، هم از نظربازی و عشق مجازی، هم از اشخاصی که ایثار و جوانمردی و بزرگ منشی آنان همت انگیز است و خواستنی، و هم از کسانی که در لجه خودخواهی و حقارت دست پا می زنند. سیمای بعضی به نور حکمت، خرد و فکر بلند روشن است و گروهی دیگر چهرهشان تاریک است و رسوا و گاه در عین غفلت و نادانی به سر می برند. مکانها نیز همچنین متنوع است. بقایه گاه در باغها و چمنزارهای دلکش روی می دهد، گاه در بیابانهای خشک، سوزان و خطرناک، زمانی در رواق مسجد و مدرسه و وقتی در مراسم حج و موقعی دیگر در بزمی دلگشا. پس نعجب که از مسجد سنجار یاد می شود یا از دیار بکر و دیار مغرب و بلخ بامیان و اسکندریه و جامع بلبک، بصره و بغداد و همدان. در این دنیای واقعی یعنی گلستان هستند کسانی که به پاداش و کیفر اعمال و رفتار خود می رسند، مانند حکایت ملاحی که از دو برادر غریق در گرداب نخست آن را رهاند که وقتی از او نیکی دیده بود و دومی که وی را تازیانه زده بود غرق شد، یا سرنوشت تلخ ملکی ستمگار که به راهنمایی مشاوری خیراندیش نیز وقعی نمی نهد، یا وزیری غافل که به رعایا ظلم روا می داشت و سرانجام گرفتار عقوبت پادشاه شد. و ظالمی که هیزم درویشان را می خرید و به توانگران می فروخت و در هر دو مورد ستم روا می داشت و عاقبت انبار هیزم و سایر املاکش بسوخت. اما همه یه حکایات گلستان از این دست نیست، چنان که ناصحی خردمند گرفتار می شود، اگرچه حق با اوست و نیز بسا که پیروزی نصیب حق گزاران نمی شود، یا داستان آنچنان که انسان در عالم اندیشه آرزو می کند صورت عمل به خود نمی گیرد. بدبختانه باید گفت این نیز از اختصاصات دنیای واقع است که در گلستان جلوه‌گر شده است. اگر در عالم همیشه حق به حقدار می رسید و هر کس مطابق آنچه از او سر می زد سزا می دید، روزگار انسان جز این بود. این صفت نه تنها در دنیایی که سعدی در آن زیسته وجود داشت، بلکه با تمدن قرن بیستم نیز بشر هنوز نتوانسته است این غبار دلازار را از چهره جهان بزداید و آن را چنان که آرزو می کند بیاراید. در هر حال سعدی توانسته است به لطف و مهارت تمام پرده از چهره دنیای واقعی روزگار خیش برگیرد و با صداقت و یک رنگی دلپذیری با ما سخنگوید، بی ملاحظه و پرده پوشی. این قدرت دریافت او و توصیف کامل و روشنش با این همه تنوع که دنیای گلستان دارد هنری است آشکار و شاید کمتر کسی از نویسندگان ایران پیش از او توانسته باشد فراز و نشیب عالم و موارد نقص و فضایل آدمیان را چنین به ما بشناساند. بنابراین اگر گفته شود اوضاع اجتماعی عصر سعدی در گلستان متجلی است و این یکی از امتیازات بارز این کتاب است، سخنی نادرست نیست. از خلال این خاطرات و حکایات که سعدی به قلم آورده خوب میتوان به مسائل مهم و باریک پی برد، درباره اوضاع حکومت، رفتار عمال دیوان، احوال و افکار و روحیات و معتقدات مردم، رسوم جامعه و طرز تفکر طبقات مختلفه در آن عهد، چنان که دشتی نیز با همه نکته‌گری های خود بر گلستان به همین نتیجه رسیده است. مثلا از روباهی سخن میرود که گریزان بود و بیم داشت که چون شتران را می گیرند مبادا او نیز گرفتار شود، و در جواب این سوال که او را با شتر چه مشابهت است گفت: خاموش که اگر حسودان به غرض گویند شتر است و گرفتار آیم، کرا غم تلخیص من باشد تا تفتیش حال من کند و تا تریاق از راق آورده باشند مار گزیده مرده باشد. آیا در این قصه که انوری و مولوی هم آن را به نظم آوردند، نمیتوان گوشه‌ای از فقدان عدالت و انصاف را در آن عصر جلوه گردید؟ خاصه که این حکایت در جواب کسی آمده که گفته است آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. در حکایتی دیگر بزرگ مهر در مقام مشورت در میان جمع وزرا نظر انوشروان را تأیید می کند. وزیران در نهان از او می پرسند: رای ملک را چه مزیت دیدی بر فکر چندین حکیم. گفت: به موجب آن که انجام کار معلوم نیست، برای همگنان در مشیت است که صواب آید یا خطا. پس موافقت رای ملک اولی تر است، تا اگر خلاف صواب آید به علت متابعت او از معاتبت ایمن باشم. پیداست که در این سخن بزرگ مهر مصلحت وقت و صیانت نفس بیشتر رعایت شده است تا جستجوی حقیقت. شاید در این حکایت نیز بتوان تصویری از خودکامگی حکام مغول را در زمان سعدی جلوه گردید. خاصه وقتی می‌خوانیم که خلاف رأی ایشان اظهار نظر کردن به تعبیر شیخ به خون خیش دست شستن بود. این روح محافظه‌کاری و احتیاط که در بسیاری از حکایات گلستان دمیده شده نموداری است از محیطی ناامن و بسیاری از واقعیت‌های آن زمان، وگرنه سعدی گفتن سخن حق را بارها ستوده است. برخی از آنچه در باب هشتم در آداب صحبت آمده است نیز جلوه‌ای از این گونه خویشتنداری هاست. بدین سبب می‌خوانیم: هر که با بزرگان ستیزد خون خود ریزد، و این نظیر پنجه با شیر انداختن و مشت با شمشیر زدن است که کار خردمندان نیست، یا نصیحت کردن پادشاهان برای کسی مسلم شمرده شده است که بیم سر ندارد یا امید زر. حتی به محرمی های دوستانه نیز نمیتوان مطمئن بود که سفارش شده هر آن سری که داری با دوست در میان منه، چه دانی که وقتی دشمن گردد. یک جا وضع جهودان را پیش چشم میبینیم که در خندق طرابلس به کار گل مجبور بودند. صاحب دلی از خانقاه به مدرسه می آید و میگوید: خانقاهیان در فکر آنند که گلیم خیش را از موج به در برند و عالمان در تراش گرفتن و رهاندن غریق. زندگانی فسادآمیز قاضی همدان و هوسبازی وی شاید نظایر دیگر هم داشته است، چنان که او خود به ملک میگوید: این جرم نه تنها من کردم در جهان، دیگری را بینداز تا من عبرت گیرم. ملک نیز سرانجام به کسانی که قتل قاضی را واجب می شمارند خطاب می کند: هر که حمال عیب خیش تنید. در چنان اوضاعی عجب نیست که سعدی درباره قضات عصر بگوید: هر کس را دندان به ترشی کند گردد، مگر قاضیان را که به شیرینی یا اهل فضیلت را محروم ببیند. پدری در مقام نصیحت به پسر خود سفر را فقط برای 5 طایفه سودمند می شمارد: بازرگان ثروتمند، عالم شیرین گفتار، خوب روی خوش معاشرت، خواننده خوش آواز و پیشه‌وری زحمت کش. پیری توانگر در دیار بکر برای فرزند داشتن در پای درخت زیارتگاه شبهای دراز می نالد و مراد می طلبد. اما چون صاحب پسری می شود و فرزندش رشد می کند، وقتی پسر با رفیقان آهسته می گوید: چه بودی گر من آن درخت بدانستمی کجاست تا دعا کردمی و پدرم بمردی. در سفر حج پیادگان را می‌بینیم در هم افتاده اند و نزاع می‌کنند و داد جدال می‌دهند بی آنکه زیارت خانه خدا و قصد تقرب در آنها اثری کرده باشد. بادیه را به سر برده اند ولی بتر شده اند. راه بلخ بامیان نیز از حرامیان پرخطر است و مسافران در بیم. رفتار خشونت آمیز برخی از اربابان با بندگان دلازار است. ماننده یکی از خداوندان نعمت که بنده ای را دست پای بسته عقوبت همی کرد. مردمان آن روزگار مشورت بازنان را تباه می شمردند، مانند سخاوت با مفسدان. باقور در گلستان و نکته‌جویی در آن می توان تصویری تمام از محیط عصر سعدی و گوشه کناره‌های آن به دست داد. اگرچه به ظاهر نویسنده مجموعی از خاطرات و مشهودات و مسموعات خیش را به رشته تحریر کشیده است.